improve.
Yes.
Happen. Move that day, etc. بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد شویری 20 1 92. درسته؟
92
هستی میکنم 21 93.
بلی کمهی بره آدت
وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. ولعنا على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم. ما در مورد امری که در سیاق مندوب واقع هست صحبت میکردیم. 4 قول اصلی در مسئله هست. قول اول این که امر ظاهر در استحباب خواهد بود. قول دوم این هست که امر ظاهر در وجوب خواهد بود. قول سوم این هست که امر اصل ظهورش در وجوب هست ولی به اون قوت نیست، قوتش از بین میره. قول چهارم اینه که نه ظهور در وجوب داره نه ظهور در استحباب، یعنی ظهور در وجوبش از بین میره بدون اینکه ظهور در استحباب پیدا کنه. حالا به چه نحو باید صحبت کنیم؟ قول دومی که گفته بود ظهور امر در وجوب باقی میماند، بیاناتی برای این مطلب وجود داشت. بیان اول بیان سابقیات بود که خلاصه محصلش این بود که اصالت الحقیقه اقتضا میکنه که امر رو بر وجوب هم میکنیم و مجرد سیاق قرینه بر خلاف اصالت الحقیقه است. بیان دوم بیان مرحوم آغازی‌ها بود که ایشون می‌فرماید که قرینه منفصله ظهور کلام رو از بین نمی‌بره، حجیت کلام رو از بین نمی‌بره. بنابراین مجرد این که در بعضی از فقرات یک روایت امر ظاهر در وجود نیست، باعث نمی شود که امر، نه این که ظاهر در وجوب نیست، ظهور امر در وجوب در بعضی از فقرات حجت نیست، باعث نمی شود که حجیت ظهور در سایر فقرات هم از بین برود. بین صابریات این هست که اصل در امر این هست که از تمسک به اصالت الحقیقه جهده بودن. ایشون میگه سیاق قرینه قطعی نیست، وقتی قرینه قطعی نیست اصالت الحقیقه با علم به عدم اراده غیر کافی است. نه نه، ما عرض کردم این در واقع ایناشون اصالت الحقیقه رو به ظهور برنمیگردونن، اصل به اصل میگیرن، دیگه توجه نمی کنن که آیا هنوز ظهور باقی مونده یا ظهور باقی نمونده. داخل در اون بحث نمیشن که اینجا آیا ظهور باقی مونده یا ظهور باقی نمونده. بیان دوم بیان آزویا بود که می فرماید که قرینه منفصله ظهور کلام را از بین نمیبره، بلکه حجیت ظهور را از بین میبره. بنابراین ظهور کلام سر جای خودش باقی هست، لازمه این که ظهور کلام باقی بشه و این هست که شیء حجت باشه. خب البته حالا ما در مورد این مفصل بعداً بحث میکنیم، یعنی اصل بحث رو که صحبت میکنیم این هم در موردش صحبت میشه، ولی یه نکته میخوام اینجا عرض کنم، مثلا مبنای این بحث رو عرض کنم. تا یکی این که این بحث و پایه این هست که اصالت و به اصطلاح قرینه منفصله در ظهور تأثیر نداره. اما این کسی با قرینه منفصله در ظهور تأثیر داره این بیان نمیاد. حالا در مورد این بعدا صحبت میکنم، یه تأثیر داره یه تأثیر داره. نکته دوم این که اصالت و ظهور در کلام واحد در فقراتش به نحو مستقل اجرا میشه، یک کلام چند بار درش اصالت و ظهور جاری میشه. یه کسی گفت که نه، مجموع کلام ظهور بهدانی داره، یک ظهور داره، این ظهور یا حجت هست یا حجت نیست. اینجور نیست هر قطعه ای از کلام ظهور جداگونه‌ای داشته باشه و این ظهورها یک ظهور بهدانی هست و این ظهور بهدانی یا حجت هست یا حجت نیست. ما کلام آزیا مبتنی و این هست که ما دوتا ظهور قائل بشیم، هم ذاتاً دوتا ظهور قائل بشیم، در مقام حجیت هم بین این ظهورات ملازمه قائل نشیم. حالا ممکنه کسی بگه که دوتا ظهور هست، ولی این دوتا ظهور رو عقلا در مقام حجیت مستقل از هم نگاه نمی کنن، یا هر دو رو حجت می دونن یا هر دو رو حجت نمی دونن. خب اینا نکاتی هست که باید در موردش بحث کرد که بعداً صحبت کنم. بیان سوم بیان مرحوم آقای خویی بود که فرموده بودن که وجوب از به حکم عقل هست و از بعثی که مقرون به ترک مقرون به ترخیصه و ترک نباشه وجوب انتظام میشه. بنابراین صیغه در یک معنا بیشتر استعمال نشده، در بحث استعمال شده و این بحث مجرد این که در بعضی موارد ما کشف کردیم که سلام علیکم رضایت شوهر نکنه، نه ترخیص در ترک وجود داشته باشه باعث نمیشه که در اونجا هم ترخیص در ترک باشه. نه یه جا ترخیص در ترک اصلا با هم دیگه چیزی نداره. ترس کردم این بیان ظاهرش این هست که اگر قرینه‌ای که داله بر استحباب هست قرینه متصله هم باشه مطلب همینجوره، چون مجرد این که دوتا امر داریم، امر دوم هر دو داله بر بحث هستن، امر دوم به قرینه متصله ترخیص در ترک درش وجود داره، مجردی که اون ترخیص در ترک داره ربطی به دیگری نداره. این نکته‌ای که توی کلام هست خب بله کاملا میشه.
این که مثلا اتصال
قرینه باید میشه که حکم هم اینجا نه چه ربطی حکم هم داره، چه ربطی داره ارتباطی نداره. این مسئله. البته من نشد یه مراجعه به مبنای مرحوم آقای خویی بکنم که آیا آقای خویی اصلا به طور کلی میگه که وجوب از حکم عقل استفاده میشه یا بحث ایشون در وجوب مصطفی در صیغه امر، اونجوری که من از مجموع فرمایشات ایشون استشمام میکنم این هست که ایشون به طور مطلق میخواد بگه، نه در خصوص صیغه امر. اصلا میگن وجوب به حکم عقل استفاده میشه، این کلامی بود، کلامی است که به نظرم تو بعضی کلمات آقای صدر از آقای خویی اینجوری تو ذهنم هست نقل میکنن دیگه. نمیگن اصلا وجوب در غیر صیغه هم که نه ازش بحث استفاده میشه، واجبون که نه اینجوری استفاده میشه. من برداشتم، حالا میگم باید یه مقدار مراجعه کنم به کلام مرحوم آقای خویی ببینم که ایشون
این بیانشون میشه میشه واجبون بعد از وقت هر چیسه در
اونا میشه میگه واجبون به اعتبار اینکه بعد داله بر بحثه، از اون وقت ترخیص در ترکی نداده عقل حکم میکنه به وجوب. امثالی آقای داماد شبیه همین مبنا رو تو اصول بهش تصریح میکنن ولی در خصوص صیغه این رو تصریح کردن. در ایشون دو بحث رو میگم، مراجعه نکردم کلام آقای خویی رو ببینم. کلام آقای داماد این هست که ایشون تو ماده امر وارد میشن، میگن ماده امر داله بر وجوب هست، از ظاهر ان المنصدق فی کون لفظ الامر، این ماده امر حقیقتا فی الوجوب، از ظاهر ان المنصدق الى الذهن من لفظ الامر عند خلوه عن جميع الغرائن هو الوجوب. یکی. ولی تو بحث صیغه بعد از اینکه ما میگن صیغه وضع شده برای انشاء طلب و ایجاد طلب در عالم اعتبار و بعث و امثال اینها، بعد میگن فصواب ان الصیغه وضعت لانشاء طلب و ایجادهی فی عالم اعتبار و هذا البعث الانشائی و طلب موجد بالانشاء یقتضی الفعل کالبعث الخارجی و انما یستکشف به الاراده الوجوبیه من جهت انه بما هو مقتضی للفعل و لیس فیه الاذ فی الترک فما لم یدل دلیل علی رضا العامل بالترک یجب الحرکه علی وفق مقتضاه و به هذا یستکشف الوجوب. همون بیان آقای خویی هست ولی تصریح میکنن در صیغه. حاج آقا من تو بیاناتشون همین مطلب ازشون برداشت میکردم که ایشون در صیغه میخوان بگن که صیغه داله بر بحث هست و رو همین جهت در سیاق تفصیل میدادن بین این که از امر ما بخواد صیغه امر بخوایم استفاده کنیم یا از ماده امر بخواییم استفاده کنیم. تو سوم یه همچی صحبت هایی رو داشتن. البته توی نکاح و حج و اینها اونجور که تو نکاح که چند جا هست تفصیل بین صیغه و ماده نیست، به طور کلی سیاق رو مضر به دلالت امر بر وجوب دانستن. این توی
جای داله بر
تحقیقم باشه، داله بر وجوب نیست دیگه،
نفس در وجوب نیست.
چیز چطور اینا در وجود چی دارید؟
واجبان میشه اراده استفاده بشه.
خب بله، حمل میشه واجبان اراده استفاده بشه یا غیر مؤکد به اعتبار این که به هر حال یک نوع مشکل شده. خب این ولی من تصورم این هست که این هیچ وجهی ما ندادیم. اون چیزی که به حکم عقل درست
نده
اونجا دلالت مجازی یعنی که هم حقیقی به صورت مثلا فرض کنید که داله بر چیز باشه وجود نباشه. حالا باشه، ببینید عرض کنم خدمت شما، من تصور میکنم اصل این مبنا مبنایی نیست که بشه دفاع کرد. اساسا ببینید حکم عقل به لزوم اتیان به عوامل شارع موضوعش چیه؟ ما گاهی اوقات میگیم جایی که شارع یک اراده‌ای داره یا حبی داره. ما اون اراده و حب رو عقل میگه انسان باید بطبع اون اراده و حب رفتار کنه. خب حب و اراده دو جور هست. یه سری گاهی قد حب خفیفه که در موارد استحباب هست، یه جوری هست حب شدیده در موارد وجوب هست. در مواردی که حب استحبابی باشه، خب عقل حکم لزوم امتثال نمی کنه، به استحباب امتثال می کنه. در مواردی که حب شدید باشه حکم به لزوم می کنه. همچنین اراده ایشان هم دو جور اراده داریم. یعنی شعره یه موقعی اراده شدید داره، یعنی کاملا به تعبیر دیگه در مقام خواستن بر اومده، خواستن اکید که ما دو جور خواستن نداریم. یا آید آقاد میگه نه ما دو جور خواستن نداریم. ما دو جور خواستن داریم، گاهی اوقات شدید ما میخواییم، گاهی اوقات خفیف میخواییم. و مجرد اینکه بعث خارجی دو سنخ نداریم باعث نمیشه که اراده دو سنخ نداشته باشیم. بله بعث خارجی، من اینکه طرف حل میدم، چون بعث خارجی مرحله فعلیت عمله، فعلیت عمل اشیاء مالم یجب نمیوجد با وجوب همراهه. یعنی وقتی من هول میدم اون طرف هول داده میشه دیگه، ولی بحثی که شاره میکنه با انبعاث عبد که همراه نیست. این بحث یه موقعی هست من در مقامی هستم که حتما طرف منبعث بشه، یه موقعی که حتما طرف منبعث نشه. اون لفظی که حالا این مختر توجه بفرمایید، شکی نیست که ما یک لفظی در عرف داریم برای وجوب و یک لفظی داریم برای استحباب. مدلول لفظ وجوب چیه؟ میگیم هازا واجبون و هازا مستحبون. شعر اگر بگه هازا واجبون از چی حکایت داره میکنه؟ محکی یه هازا واجبون چیه؟ یعنی اراده شدید دارم دیگه. هازا مستحبون یعنی چی؟ یعنی اراده به اون حد شدید نیست. منهای حکم عقلا خود همین لفظی که هازا واجبون و هازا مستحبون، اگر حکم عقل هم فرض کنید در مورد کسی که عقل حکم لزوم اطاعتش نمی کنه، یه بچه، کسی که واجب الاطاعه نیست، اون اگر گفت این کار واجبه، عقل حکم وجود اطاعت نمی کنه که. او گفت این کار واجبه، این کار مستحبه، این کار واجبه یا این مستحب هست به اعتبار آمر هست. آمر دو جور امر داره.
اونجا خوب هست ولی اراده نیست.
اراده که داره، اراده هم هست دیگه. اراده میل صرف یه تو تحریک میکنه، میل هست تحریک نمیکنه.
یعنی ما
تحریک، یعنی طلب نکرده از تو،
صحت صرف نداریم.
نه نه اصلا اصلا
بالاخره خواستی که نخواستی
خواستم؟
اگه خواستی بله.
نه خب نه دو جور خواسته داری، دو جور خواسته داری. بحثم این هست، من از تو دارم در صدد تحقق شی هستم. کسی که در صدد تحقق شی هست گاهی قد الزامی و استحبابیه. اینا دو جور، این وجدان ما دو سنخش داریم. کما اینکه اگر وجوب رو هم از سنخ اعتبار بدانیم، اعتباری هست که خود معتبر دو جور اعتبار داریم، یه اعتبار ایجاب، یه اعتبار استحباب. و لفظ واجبانی که به صیغه ما به کار میبریم کاشف از این اعتبار وجوبی هست، و لفظ عرض کنم خدمت شما استحب مستحبون کاشف از این اعتبار استحبابیه. اونش خیلی مهم نیست. یعنی من میخوام بگم که این که آیا حقیقت وجوب یا استحباب از مرحله حب انتزاع میشه یا از مرحله اراده انتزاع میشه یا از مرحله طلب انتزاع میشه یا یک اعتبار هست انتظام میشه، هر یک از اینا رو بگیم که حالا اینا در مقام بیان فرقاش و اینا نیستن، در تمام این مراحل ما دو سنخ هم حب وجوبی داریم هم حب استحبابی داریم، هم اراده وجوبی داریم هم اراده استحبابی داریم، هم طلب وجوبی داریم هم طلب استحبابی داریم، هم اعتبار وجوبی داریم هم اعتبار استحبابی داریم. همین دو سنخ هست. نه اینا عملا منکر این هستن، میگن ما دو جور اراده. ببینید میگن ما
کاشفش رو در
چی؟ نه نه میگن اصلا ما دو جور نداریم. تفریح میکنه، میگه ما دو جور نداریم، ما دو جور
این یعنی مورد مستحب و خب واجب که تقسیم میکنه، اون بعد جواب بده.
اینا میگن از حکم عقل انتظار میشه،
حکم عقل کاشفه از اون،
در حالی که نه، من اینو میخوام بگم حکم عقل منشأ انتظار وجوب نیست، حکم عقل در موضوع وجوب یک حکم دیگه عقل به وجوب امتثال میکنه، میگه اگر شیء واجب باشد واجب است امتثالش کرد، اینجور نیست که از حکم عقل انتظار بشه. بله ببینید یه بحث اینجا هست که اگر شارع اراده وجوبی داشته باشه خب لازم الامتثاله، گاهی وقت اراده استحبابی داشته باشه مستحب الامتثاله. حالا جایی که اصل اراده شارع رو میدانیم ولی نمیدانیم این اراده به حد وجوبی هست یا به حد استحبابی هست، آیا اینجا عقل انسان یک حکم ظاهری داره که شما باید این رو امتثال کنید که حکم ظاهری نداره؟ به نظر میرسه که اگر ما قائل قبه به قبه قابل بیان باشیم وجهی نداره که اینجا ما قائل بشیم که لزوم امتثال میاد. فرض اینه که شارع اگر میخواد عبد حتما امتثال کنه وظیفش اینه که بیانش به گونه‌ای باشه که وافی باشه و اون بیان هم باید واصل بشه. این که بگیم همین مقدار که اصل طلب اصل اراده واصل بشه کافی هست برای اینکه عقل حکم لزوم امتثال کنه، به نظرم این با قاعده قبه قابل بیان نمیسازه. حالا چه قاعده قبه قابل بیان رو عقلی ما تصور کنیم، یه شرعی تصور کنیم یا برایت شرعیه
احتمال
به بنابرای اغلا کرده باشه شرعی اینو قرینه فرض کرده باشه. بنابرای اغلا نیست بحث ما اینه، فرض اینه که فرض اینه که اگر ما میگیم بنابرای اغلا در قبه قابل بیانه بحث بسر همون بنابرای اغلا هست، ما این کار بنابرای اغلا داریم.
نه من میخوام بگم که قبه قابل بیان بپذیریم،
قبه قابل بیان همون بنابرای اغلا هست، بپذیریم نداره
که این
که
باشه که روش
نه بحث سر این هست که آیا این خودش بحث اینه، اگر ما این بیان رو گفتیم یعنی قبه قابل بیان رو قبول نداریم، این کار قبه قابل بیانه لااقل در جایی که اصل طلب واضح باشه. یه موقعی هست اصل طلب و اصل بحث شارع ثابت نیست، شما ممکنه بگید که قبه قابل بیان در جایی هست که اصل بحث شارع ثابت نیست، اینو تخصیص در قبه قابل بیانه،
تفصیل بدن
در قبه قابل بیان. ای کسی نکته قبه قابل بیان اون نکته این هست که شارع اگر میخواد یعنی عقل
بیان واصل
بیان واصل دیگه بیان واصل بیان بر وجوب، یعنی تا وقتی که بیان واصل بر وجوب نباشه شارع عقل انسان رو که لزوم نمی کنه. در مواردی که اصل بحث هست این بیان بر وجوب هست، این بیان بر وجوب نیست که، شما باید تخصیص قائل بشید. من این درست اصلا حرف از اولی که این کلام آقای خویی رو چیز کردن نتونستم این رو حرف میکنم که اینها با قبه قابل بیان چجوری درست میکنن و این حکم عقل بیان بر وجوب نیست. نه توجه بفرمایید، اینا میگن که با وجودی که بیان بر وجوب نیست چون اصل بحث اثبات شده است کافی هست برای اینکه انبعاثش لازم. معنای مطلب این است که ما بیان بر وجوب نمیخواییم، بیان بر اصل بحث کافی هست و این انکار قبه قابل بیانه.
اصل بحث
احتمال تکلیف، نه احتمال تکلیف در صورت که اصل بحثش اصل طلبش معنی
بیان اصل بحث بدون ذکر قرینه و ترخیص جمع این دوتا.
نه این بیانه که بیان نیست که،
اصل بحث رو گفته قرینه و
ترخیص هم نفرده فرضی که ظهور که نیست، ظهور در وجوب که نداره که، بیان یعنی یک چیزی که ظاهر در وجوب باشه که نیست که، علا اگه تقدیر این خلاف فرضه، فرض اینه که اینا ظهور در وجوب نمیگیرن، از سنخ ظهور اینها رو نمیدونم. اینه که من این رو اصلا مبارم قابل هضم نیست و یا حالا به حکم عقل
قبه عقاب بلا بیان مقابل باشیم با این منافات داره، یا اگر بگیم عقل تو قبه عقاب بلا بیان نمیگه، شهر گفته که رفع ما لا یعلمون، خب اینجا که لا یعلمون دیگه، مراد از ما لا یعلمون هم بیان به حکم ظاهری نیست. به خاطر همین آقایون گفتن رفع ما لا یعلمون نسبت به ادله احتیاط معارض هستند. رفع ما لا یعلمون معنا یعنی اون متعارفی که آقایون در جمع بین رفع ما لا یعلمون و اخباری ها میگن ادله احتیاط بیان هست برای واقع. خب بنابراین وارد هست بر ادله براعت. اونجا پاسخ دادن که نه، این بیان بر واقع نیست، مجرد این که احتیاط لازم هست این کاشف از واقع نیست، که علم به واقع که ایجاد نمی کنه. و ظاهر مرفع ما لا یعلمون این هست که تا وقتی که نسبت به اون تکلیف واقعی علم یا علمی شما نداشته باشید براحت جاری میشه. این قاعده عقلی که میگه، این قاعده عقلی بیان بر واقع که نیست، ظهور نسبت واقع که ایجاد نمیکنه. این قاعده عقلی اگر درست باشه با ادله براحت اینا چیز هستن، همدوش هم هستن. یعنی به این معنا میگه که به تعبیر دیگه ادله ترخیص ولو به نحوه ادله براعت ترخیص در ترد ایجاد میکنه، به تعبیر درستن. همچنان که آقایون گفتن که ادله براعت نسبت به قاعده قبه قابلا بیان وارد هست، ادله یعنی به این معنا، این قانون این میگه، مثلا میگه اگر شارع بیانی بر چیز نداشته، ترخیص در ترک نداشته باشه، شما باید امتثال کنید. ترخیص در ترک ولو به ادله براعت بگه کافیه، اقتضاییه. بنابراین اگر تعارضی هم ندارن، اگر تازه این قانون صحیح باشه، ادله براعت شرعیه ورود برای این قانون داره. این چطور شده که این قانون رو اینجوری قائل میشن و همسان اینا؟ من درست اینا رو حذف نمی کنم. خلاصه کلام این که این قانون میگه که اگر درست باشه، این قانون اینجور مفادش این هست که اگر اصل طلب ثابت شد، ترخیص در ترک نیامده باشد، عقل حکم میکند به لزوم امتثال. ترخیص در ترک لازم نیست که به عنوان اولی ترخیص در ترک آمده شده باشد، به عنوان ادله براعت هم ترخیص در ترک آورده ذکر شده باشد کفایت میکند. در برنامه این اون میشه وارد. اینی که من اینا رو خیلی، این مبانی از خود آیون دارم، این حرفایی که دارم عرض میکنم حرفایی نیست که من دارم عرض میکنم، فرمایشات خود آیون هست. ولی اینا رو چی؟ حتما بیان نیست، چون واضحه که اون حکم عقل نه، ارتکاز در این هست، ارتکاز در اینه که میگه که اگر بیانی نبود شما باید امتثال کنید، حکم که موضوعش رو ثابت نمی کنه، که ارتکاز به عنوان کبرای کلی.
پدری به بچهش بگی با این کار انجام بده، برای فرداش بگی که
عمدش ظهور داره. نه من اینا اصلا چیدم، این هست که امر ظاهره در
وجوده،
نه اینا اسباب ظهوره، نه اسباب ظهور نیست، اطلاق امر اختصا می کنه که واجب باشه.
یعنی
این اطلاق چی؟
سکوتی
از ذکر غیر ظهور، نه وضعی، نه اطلاق سکوت چیز، اطلاق قضیه اختضا میکنه که ظهور پیدا کنه، بس صرف ظهوره و چون ترخیص در ترک رو نگفته این ظهور پیدا میکنه. در این که حالا بعدم صحبت میکنم که آیا همیشه این اطلاق هست یا اطلاق نیست، این نکته است بعدا من نمایی صحبت میخوام بکنم که اصلا دلالت امر بر وجوب از کجا در میاد. این کلی بس دخالت داره، من بعدا نمایی صحبت میکنم. حکم عقل موضوع خودش که ثابت نمیکنه. حکم عقل میگه که اگر ترخیص در ترک نبود
حکم
میکنه که واجب، حکم میکنه که باید، نه واجب است، باید بیاری،
باید بیاری
دیگه. بنابراین به عنوان اولی که بیان نیست، که بیان بر حکم ثانویه.
همراه با اون بعد این به عنوان یک ارتکاز دو وجود داشته باشه.
نه اون بعض موضوع هست برای اون قاعده عقلیه. قاعده عقلیه این هست که کل بعث لم یعلم به ورود ترخیص علی ترکه صحبه لازم الامتثال. این اثبات نمیکنه که ترخیص در تک آمده یا نیامده. حکم که صغرش ثابت نمیکنه. حکم موضوعش ثابت نمیکنه.
یعنی این حکم عقلی
حکم تعلیقیه
که اگر ترخیصی بیاد وارد
طبیعتاً همیشه یعنی هر حکم نسبت به موضوعش تعلیقیه دیگه. و ترخیص در ترک بودن یا نبودن موضوع حکم عقل به لزوم امتثاله و ادله برای ترخیص در ترک رو ثابت میکنن. همین چیزی که آقایون این مطلب رو گفتن که اگر ما قائل به حق و طاعه باشیم براءت شرعیه وارد هست. این بیانی که دارن اگر قائل بشیم که عقلا لزوم احتیاط عقلی هم قائل بشیم براءت شرعی وارده، چون لزوم احتیاط در جایی هست که خود شارع ترخیص در ترک و حکم به عدم لزوم احتیاط نکرده باشد و جایی که کرده خب طبیعتاً اون حکم عقل موضوع ندارد. برای من اینا رو خیلی درست نمیفهمم که این چه شکلیه و نه به عنوان هم بر مبنای که قبح قابل بیان ما قائل باشیم این ناتمام هست، هر ما هم بر مبنای حق و طاعت. بنابر مبنای قبح قابل بیان واضح هست که اینجا چون بیانی نیست، اخاب بدون بیان بر وجوب لازم است و کافی نیست بر بیان بر اصل و بعث و اصل و طلب. اما بنابر این که حق و طاعه هم قائل بشیم، موضوع حق و طاعه عدم ورود ترخیص در ترک ولو به عنوان ظاهریه، ترخیص در ترک ولو به عنوان حکم ظاهری و اصل عملی وارد بشه، اون موضوع لزوم امتثال رو از بین میبره. علاوه بر این که حالا اینو نمیخوام واردش بشم، لازمه این مطلب آقای خویی یک نتیجه گیری هایی هست، اینو به نظرم آقای صدر توی این بحث داره، این نتیجه هایی مبنا حاصل میشه در نسبت سنجی هایی که بین شیها هست. این نسبت سنجی ها رو اصلا باید عوض کرد و آقای خویی به اونها ملتزم نمیشه. حالا اون بمونه که تو ذهنم از آقای صدر این مطلب رو توی ذیل همین بحث در وجود دارن.
ادله براءت که میگیم وارد بر ادله نقلیه میشه یا ادله عقلیه را میتونه؟
یعنی موضوعش از باید میبره دیگه؟
نه الان شما این حکم عقل رو میگید که این وارده بر این
که وارده، یعنی چه؟ یعنی موضوعش از باید میبره دیگه؟ ورود که اصلا همینه، ورود معمولا به حکم عقله، دو چیزای شرعی که کمتر ورود هست، چون موضوعش موضوعی هست که با آمدن این موضوع حکم عقل میپره دیگه. اینه که من این مبنا رو به نظرم ناتمامه و از این جهت نمیشه مطلب رو چیز کرد. خب یه نکته، مرحوم آقای داماد حالا اینو بیاناتشون در مسئله سیاق یک دست نیست، خیلی مختلف هست. بعضی از بیاناتشون رو میشه چیز کرد، یه جوری توضیح داد. اولا بعضی از بیاناتشون اصلا سیاق رو میگن که ظهور در وجوب رو از بین میبره، ظهور در وجوب رو از بین میبره. این رو من فکر میکنم رو مبنای قوم، رو مبنای متعارف در زمان آقای داماد مشق کردن. آقا حاجی همین فرمودن آقای داماد گاهی قاعد مبناهایی داشت ولی بحثا رو که مطرح میکرد خیلی وقتا رو مبنای خودشون بحث دنبال نمیکردن، رو مبنای متعارف دنبال میکردن. بعد ما خدمتشون عرض میکنیم آقا رو مبنای شوقا که نباید اینجا میکنه، بله ما داریم رو مبنای قوم صحبت میکنیم. تو بعضی از کلماتی ایشون که اصل ظهور مانعیت سیاق نسبت به ظهور رو پذیرفتن، فکر میکنم این رو مبنای قوم هست. اما عمده‌ای که هست در اون جاهایی هست که تصریح به مسلک خودشون میکنن، یعنی علی مسلک نام، اون جایی هم که به مسلک خودشون تصریح میکنن بیانات کاملا مختلفه. از بعضی بیانات شبیه فرمایش آقای آزیاد استفاده میشه، از بعضی هاش تصریح هست که فرمایش آقای خویی رو ملتزم میشن. مبنایشون در اصولشون هم همون مبنای مرحوم آقای خویی هست. مثلا ببینید، من بعضی عبارتشون رو آوردم که توجه فرمایید. ایشون میگه که بعضی ها گفتن که بحث لبس صوبین نه توی این تغییرات حجه، بحث این هست که آیا لبس صوبین احرام واجب هست و واجب نیست. میگه قد یناقش فی دلالت الاحادیث المستدل بها علی ذلک، بر اصل وجوب لبس صوبین احرام، حیث ورد الامر باللبس فی سیاق الاوامر التي غیر واحد منها للندب لبل بیان آداب الاحرام. ایشون میگه و یمکن رفع النقاش به ان بعث الامر یا بعث الامر و زجر النهی نظیر البعث و زجر الخارجی، مثلا لو اشار المولا بیده الى الابل الخروج او الدخول عن الدار او فیها یغزل اغلاء بلزوم الانبعاث و الانزجار و اذا خرج عن هذا الحکم المسلم به دلالت خاصه به نسبه الى قسم او جزء او شطر من ذلک بقی الباقی علی حکمه. خب اون اقسامش رو اینجا ذکر میکنه، اون اقسامی که قبلا عبارتش رو خوندیم. بعد میفرماید که اون اقسام رو حالا سریع هم بخونم بعد نیست، من دون فرق فی ذلک بین ان یکون هناک اوامر متعدده به اشیاء شتا متحده فی السیاق کالمقام علی ما سیتبه او امر واحد متعلق به اشیاء کثیره معطوفا بعضها علی بعض نحو اختفاء الجمعه و الجنابه او امر واحد به شیء واحد مرکب من اجزاء و مقید به قیود اذ لا یجب خروج الامر بالنسبه الى احد الاجزاء او القیود او بالنسبه الى بعض ما یلی کالجمله فی المثال او خروج بعض تلک الاوامر بالنسبه الى متعلق عن البعث فاللزومی به دلالت خارجیه انسلام و ظهور به نسبه الى ما ادا به ان یسیر از ذالک الامر ظاهرن فی الند لاتحاد السیاق او مجمل فی الوجوب بل یؤخذ به ظهور الاولی حتی یتبین به دلیل خاص خلافه و ذالک تشبه حجیت العام المخصص فی الباقی. اولی که شروع میکنن مبنا شبیه مبنا آقای خویی، آخری که بحث وارد میشن این شبیه همراه آزیاد ظهور رو به خود امر مستند میدن، میگن که مجرد سیاق ظهور که از بین نمیبره، ظهور سر جای خودش باقی هست و این ظهور رو باید بهش عقص کرد و ذالکه تشبه حجیت العام المخصص فی الباقی. هم اون بحث این هست، میگن عام مخصص فی الباقی مجرد این که به افرادی از تحتش خارج شده ظهور از بین که نمیبره، ظهور هست بلکه حجیت از بین میبره. این ذیل شبیه حرفای آزی هست، صدر شبیه حرف آقای خویه. اینا رو چجوری با هم دیگه جور کنیم؟ نه اقلا ظهور تعبیر نمی کنن. بعد ذالک تشبه و حجیت العام المخصص فی الباقی اینا رو چکار کنن؟ این تعبیر یا این یه من یه جایی دیگه یه عبارتی داره، اون عبارت و یه نکته حالا اینجا من عرض بکنم. مرحوم آقای داماد یه مبنایی داره که تو حجش مکرر داره که ما به عنوان یک قول اینجا قوله سوم نقل کردیم. اون اینه که ایشون میگه که ظهور امر در وجوب تضعیف میشه به جهت سیاق. این که ظهور تضعیف میشه مبتنی بر این هست که ظهور مال امر باشه نه به حکم عقل باشه. ولی بعض جا تقریب که میکنه صدر لحنش چیز عقلیه، حکم عقلیه، ذیل بازم میگه ظهور تضعیف میشه. ببینید و ثانیاً بند المختار هو عدم، یه بحثی رو مطرح میکنه، هو عدم الاعتداد به سیاق بل کل امر بعثون یسف و به هل احتجاج علی العبد فعلیه الامتصال الا ان تقوم الحجه علی الخلاف فما قامت الحجه علی عدم لزومه یؤخذ به و ما لم تقوم یحکم به بقایه علی اللزوم الاولی و فی المقام یحکم و به کون الامر فی الوقار و دعای و ندبی یعنی و فی الحلوره فلا یه بحث خاصی داره. نه لابد من الاعتراف بان ظهوره فی الوجوب لیس قویا صالحا للمعارضه بما یدل علی الندب لو کان. این کنه ظهور مستند به ظهوره، اون بحث ظهور لفظیه که اینا بحث نمیدونم معارضه و اظهر و ظاهر اینا به اون ظهور که شما عقلی هم میگید این با این بیانم جور در نمیاد. من خیلی نتونستم کلمات مرحوم آقای داماد رو درست با هم دیگه چیز بکنم، جفت و جور کنم و امثال اینها. حکم هر نمیتونه منشأ ظهور باشه، چون فرض اینه که مستعملون فیهش مستعمل و فیه هم تغییر نمی کنه که و اون حکم عقل موضوعش این هست. اصلا بحث این هست که مجرد این که بعضی افراد موضوع حکم عقل نیستن باعث نمیشه افراد دیگه موضوع حکم عقل نباشن، دو تا چیز مستقله. بحثی که ثبت اقترانو به ترخیص علت ترک و بحثون لم یثبت، بعضی از فقرات داخل در این موضوع، بعضی فقرات داخل در این موضوع، این ربطی به ظهور امثال اینا نداره. من اینا رو این مقدار جفت و جور کردن کلمات آقای داماد این بحث داره که به ظهور ربطی نداره. کلام آقای داماد اینه،
به قول شما چی چیزی شبیه ملازمه به این مثلا
حکم
عقل
مثلا ظهور همچی چی بگیره ملازمه این نیست که خیلی
اگر که
اینجوری باشه که ببین بحث انگار توی فضای دیگه رفتید. بحث اینه آقای داماد میگه که ما دو تا حکم عقل داریم، یکی این که بحثی که ثبت از ترخیص فی ترکه لا یجب امتثاله، این یک حکم. یک حکم اینه که بحثون لم یثبت از ترخیص فی ترکه وجب امتثال. میگه
چه قاعده ای که بیان می‌کنه در کل ما بحث نیازه با امتثال در
واقع قید قید قیدش دیگه الا قیدش میشه دیگه،
میاد یه تعارض میشه بعد وارد میشه. حالا چرا
یعنی چی وارد میشه؟
موضوع حکم عقل وارد کنه.
نه موضوع این حتما موضوع حکم عقل که چیزی نداریم که تمام قیود استثناها موضوع حکم عقل دیگه. حکم عقل که این چیزا نداره، این حرفا که تو حکم عقل که مطرح نیست نحوه بیان به چه شکل باشه. حکم عقل دو حکم عقل داریم، ایشون حرفشون این هست که یکی از این بحث ها داخل در این حکم عقلی است، بحث دیگه هم باید داخل در این حکم عقلی باشه. نه، هر کدوم مستقل از هم هستن. خب این به بحث ظهور ربطی نداره اصلا. فرض اینه که امر اصلا ظاهر در وجوب نیست، امر ظاهر در بحثه. امر این ظهوری سر جای خودش باقیه، حجیت ظهورش هم سر جای خودش باقیه، چون علم به خلاف نداریم، یقین داریم که بحث هست، بس علم به وفاق داریم. معمولا در اصل وجوب معمولا شک نداریم که اصل چیز بحث و طلب. پس بنابراین این بحث ها ظهور لفظی نیست که بگیم قوی میشه ضعیف میشه امثال اینا.
شما درست جالا تعبیر ظهور اینجا شاید مسامحی باشه، ولی دارم این تعبیر رو دارم که همین بحث مثلا میگن ظهور ما وجوب، ظهور وجوب را عقلی میدانیم.
نه این بحث نه نتیجه‌گیری میخوان بکنن. نه نمیگن ظهورش عقلیه، میگن دلالتش بر وجوب عقلیه. دلالت خیر از ظهوره، ظهور است. نه حالا اگرم باشه نه ببینید توجه فرمایید، یدل دلالت رو میگن عقلیه، میگن نه ظهورش عقلیه، ظهور. حالا بفر ظهورشون از باب ظنیه، ظهور در مقابل نفسه، اون دلالت عقلی که قطعیه، ظهور که معنا نداره به حکم عقل بشه. حالا اون بحث لفظشو بذاریم که نتیجه گیریایی که میکنن، نتیجه گیریش این است که چون ظهورش ضعیف میشه بنابراین در مقام جمع عرفی که اظهر و ظاهر سنجی میکنیم ممکنه این ذاتن ولی مقدم بود، حالا که سیاق پیدا شد متأخر باشه. این بحثا بحثا لفظیه، اظهر و ظاهر و امثال این بحثا، اینا بحث ظهورات لفظیه. حالا حکم حقی اصلا ظهور، حالا به شما اسمش هم ظهور بگذارید، اون ظهور قطعی دیگه مراتب نداره که بعضی مراتبش قوی باشه بعضی مراتبش ضعیف باشه، این حرفا که نداریم که. اون ظهور لفظی است که ظهور قوی یا ظهور ضعیف و تضعیف ظهور و این حرفا در موردش مطرح بشه. اینه که من اینا رو به هر حال نتونستم فرمایشات مرحوم آقای چیز رو، آقای داماد رو خیلی چیز بکنم. و اینه که وجه، حالا وقت گذشته، فقط من یک کلام بگم این بحث رو تموم کنم. اون بیان چی بهش میگن، کجا رفتیم، وجه یک اون بحث این هست که چی میخواستم بگم، اون قول سوم در مسئله که قول آقای داماد هست که ظهورش تضعیف میشه، اصل ظهور باقی میمونه و همثال اینها، من یه بیان تقریب خاصی برش به نظرم نرسید. عرض کردم این حتی با مبانی، با تقریباتی که خود آقای داماد میکنه ناسازگاره. این ولو مکررشون این مطلب رو تو کتاب الهش و به خصوص تو کتاب الهش خیلی من حادثه زیاد دادم، تو کتاب الهش این مطلب رو مکرر داره که ایشون ظهورش تضعیف میشه، این با مبانی مرحوم آقای داماد نمیسازه. علاوه بر این که حالا با مبانی اون منهای اون بحث، اگر ما ظهور هم ظهور لفظی بدانیم، این که اصل ظهور باقی میمونه ولی ضعیف میشه، اون دیگه ادعاست، هیچ اثبات خاصی در مورد مطلب ذکر نشده. حالا به نظر قول صحیح قول چهارم میاد، ولی یه توضیحی داره که بیان مرحوم آزیا که اینجا این رو هست، این انشاءالله فردا در موردش توضیح میدم. اصل این که چرا، چه چیزی باعث میشود امر ظهور در وجوب داشته باشه، اصل اون مطلب رو یه مقدار باید بیشتروش دقت بکنیم. به نظر من اون چیزی که حالا اجمالش رو هم من عرض کنم، توضیحش رو فردا میدم. ظهور امر در وجوب از مقام کن، از مقام ناشی میشه، یعنی متکلم باید در مقام بیان اراده الزامیه باشه. اگر در مقام بیان اراده الزامیه نباشه، ظهور در وجوب نداره و سیاق این مقام رو از بین میبره. این اشمال بحث، الان تفسیرش رو فردا عرض میکنم. این شنبه ان شاء الله صلی الله علیه و سلم و علی محمد و آل محمد. من این اقوال، چیزهایی که با کلمه سیاق بوده، اونم سیاق رو با یه سری ترکیبای دیگه یادداشت کردم و یه مجموعه‌ای درآوردم. خود کلمه سیاق یا از سیاق تو این برنامه موجم فقه 10000 خورده مورد چیز داشت، مکرر داشت، نمیشد اصلا دنبالش گشت. حالا احیانا دوستان اگر چیزی مطلبی در این مورد پیدا کردن به ما بگن، من تو این یاد داشتم بیارم، خوب هست. و سلام بر سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.